بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. وجادلهم بالتي هي أحسن. قال عمران: يا سيدي أليس قد كان ساكتا قبل الخلق لا ينطق ثم نطق. به قسمتی که رسیدیم از گفتگوی حضرت سامن الائمه صلوات الله و سلامه علیه با عمران صابی به این بحث منتهی شد که عمران صابی از طرق مختلف تغییر در ذات مقدس حضرت حق را هدف قرار داده. به گونه های گوناگون، یکیش اینه که میگوید آیا این چنین نیست که اون کائن اول کان ساکتن ثم نطق، بعد الخلق نطقه. به نتیجه قبل از خلق و بعد الخلق متفاوت است. کان ساکتن ثم نطقه، تغییری در اوست. چه این که حالت سکوت حالتی است و حالت نطق حالت دیگری است. حضرت در جواب این مطلب در بخش اول جوابشون توجه دادن به این که سکوت و نطق به تعبیر اصطلاحی عدم و ملکه است. جایی گفته میشه که من شأنهی ان یکون کذا و کذا، در ارتباط با حضرت حق سکوت و نطقی که نسبت به انسان مطرح است که به وسیله آلت و جاره هست اونجا راه نداره، اصلا شأنیتی برای چنین چیزی نیست که دیروز توضیح داده شد. در بخش دوم جواب حضرت مثلی زدن که با اون مثل مطلب در حدی روشن میشه که از جهتی این مثل روشنگر مطلب است و همچنون که میدانیم از جهاتی ممکنه که مثل با اونچه که در نظر هست وفق ندهد. از جهتی توضیحگره. فرمودن نور، سراج، این سراج و نور وقتی که کسی استضاء می کند از این نور، سراج تغییری درش وجود میاد، نور نوره، چون چیزی از این نور استفاده کرد منور شد به این نور، تغییر در نور حاصل نشده. ذات مقدس حضرت حق هم این چنین است، ایجاد که می کند، خلق که می کند، تغییری در او حاصل نمی شود و به نتیجه به وسیله خلق عمران صابی که می خواست اثبات کند تغییر را در حضرت حق با گفتن کان ساکتن ثم نطق، با این مثلی که حضرت زده اند توجه دادن که خیر تغییری در کار نیست. حالا عبارت حدیث رو توجه می‌فرمایید، بعد هم بیانی که مرحوم علامه مجلسی داشتن که قسمت اول رو روز گذشته خوندیم، قسمت بعد انشاءالله خونده بشه، در تتمه بیانشون حضرت فرمودن ولا یقال ان السراج لیزی فی ما یرید ان یفعل بنا، سراج در نور بخشیش اراده ای نداره، که مرحوم علامه توضیح خواهند داد که در این تشبیه مقصود این نیست نعوذ بالله که حضرت حق را اراده نیست، تشبیه در جهت آخریست، تمثیل به تعبیر بهتر مثلی که آمده در جهت آخریست. لأن الضوء من السراج لیس به فعل من بلا کون، ضوء در ارتباط با این چراغ، اون نور فعل او، چیزی که از او صادر شده باشد نیز خودشه. و انما هو لیس شیء غیره، وقتی برای ما روشنگری کرد گفته میشه ازا علنا، فلم استزا علنا قلنا قد ازا علنا حتی استزعنا به، که احتمال میدن مرحوم علامه مجلسی که این جمله هم یه تغییری درش داده شده باشه، که حالا در توضیح دقت بفرمایید. در توضیح این قسمت چنین فرمودن که علامه مجلسی در توضیح این بخش گفتن ثم لما کان هازا ایزن موهمن لنوع تغییر فی ذاتی تعالی به ان یتوهم ان ایجادهو به مزاولت الجواره والآلات والاعمال، در ذهنیت عموم این حالت تشبیه هست که وقتی چیزی در ارتباط با او قرار می گیرد تغییری به کار می آید، وسیلهی در کار هست، سببی در کار هست. همین معنا هم به ذهن بیاد که نسبت به خداوند متعال و ایجاد هست. ثم لما کان هازا موهمن لنوع تغییر فی ذاتهی تعالی به ان یتوهم ان ایجادهو به مزاولت الجواره والآلات والاعمال ازال ذلک التوهم به ان الالفاظ کثیرا ما تطلق فی بعض الموارد مقارنا لبعض الاشیاء، خیلی از اوقات بعضی از الفاظ مقارن با بعضی از کارها انجام میشه که در ارتباط با حضرت حق سبب میشه که توهم چیزی بشه که اون توهم درست نیست. حالا توضیح میدن، فیتوهم اشتراط و تلک المقارنات فی استعمالها و لیس کذلک. یعنی وقتی در ارتباط با غیر خدا صحبت ایجاد و خلق می شود، آلات و اسباب و ادوات و جوارحی در کاره، اون وقت به ذهن می زنه که نسبت به خدا هم تا گفته میشه ایجاد همینجوره، نه می خوان بفرمان که اینجور نیست. ولیس کذلک والخلق والایجاد کذلک فانهما یطلقان فی المخلوقین غالبا مقارنا لمزاولتهم الاعمال و تحریکهم الجوارح و استعانتهم بالآلات فیتوهم الجهال انهما لا یطلقان الا بذلک. وقتی در خلق ایجاد، در مردم وقتی ایجاد گفته میشه، خلق کرد گفته میشه، چون با جوارح و عضلات و آلاتیست، در خدا هم وقتی گفته میشه خلق کرد، توهم عضلات و جوارح و آلاتی میشه، و حال اینکه اونجا چنین چیزی نیست. فبین ذالک به تشبیه به سراج ایزن، حضرت تبیین فرمودن یا اینکه تبیین شده با این تشبیه، فانه یقال انه یزی، سراج نور میده، ولیس معنا اضاءته انه یفعل فعلا بیزاول فیه الاعمال والجوارح والآلات. وقتی این چراغ نور میدهد، این خودش نوره، نور دادنش دیگه به وسیله چیزی نیست، نور دادنش به وسیله جارحه‌ای نیست. از این جهت این مثال گفته میشه، نه از جهات دیگری که باز توضیح خواهند داد. ولیس معنا اضاءته انه یفعل فعلا یزاول فیه الاعمال والجوارح والآلات، به کار میگیرد اسباب و لوازمی را، او انه یحدث له عند ذلک اراده و خطور و بالن، یا اینکه همچنان که در انسان وقتی کاری میکند اول فکرشو میکنه، تصور میکنه و بعد با اون کار اقدام میکند، در ارتباط با خداوند متعال این مسائل نیست. و خطور بالن کما یکون فی ضرب زید و قتل امر، بل لیس الا استتباع زوئه لاستضاعتنا، فقط اینه که نور او ما را در پی خود قرار می دهد که ما از او استفاده میکنیم. فکذلک الصانع تعالی لیس ایجاده بما یوجب تغییرا، ایجادش موجب تغییر نمیشه، ایجادش به گونه این است که به وسیله آلتی است پس موجب تغییر میشه، به وسیله شیء خاصی است پس موجب تغییر در ذات بشه. فکذلک الصانع تعالی لیس ایجاده بما یوجب تغییرا فی ذاته من حدوث امر فیه، در خود حضرت حق، او مزاولت عمل او رویت او تفکر او استعمال جارحت او آلت کما یکون فی المخلوقین غالبا. پس مشخصه که چی شد مطلب. دقت بفرمایید، حرف اینه، مسئله بسیار جالبی است این مسئله که حضرت فرمودن، که اگر کسی بخواد مسئل بزند که باز هم در هر مسئلی مناقشه میشه، نمیشود اون مسئل به تمام معنا مطرح بشه که الان باز اشاره به این قسمت هم خواهند کرد، ولی از مثالهایی که روشنگر قضیه است اینه، نور. این نور وقتی چیزی به این نور مستنیر میشه، وقتی چیزی به این نور مستنیر میشه، نور نور است، به وسیله کار نمیکنه، جارحه‌ای به کار نمیفته، در خودش تغییر و تغییری تحقق پیدا نمیکنه. در عین این که شیئی که در قبالش قرار میگیرد منور میشه، ذات مقدس حضرت حق هم اونچنانه که ایجاد که میکند، خلق که میکند، اینچنین نیست که توهم میشود مثل خلق خلائق چیزی را که به نتیجه در خود این موجد تغییر پیدا میشه. غیر اینجا در خود این موجد که حضرت حق است تغییر و تغییری در کار نیست. بعد اشاره میکنند به اینکه این تشبیه از همه جهت نیست، در این نور اراده‌ای نیست، در این نور شعوری نیست، در این نور علمی نیست، ولی در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق مطلب این چنینه که علم است و اراده است و مشیت است و مسائلی که جای خودش ثابت شده. فکذلک الصانع تعالی لیس ایجاده به ما یوجب تغییرا فی ذاته من حدوث امر فی او مزاولت عمل او رویت او تفکر او استعمال جارحت او آلت کما یکون فی المخلوقین غالبن. و بالاخره تشبیه حضرت حق به هر چیزی در جهت ایجاد به گونه ای که توهم وسیله و سببی بشود غلطه. اگر بخوایم مثلی بزنیم که کمی مطلب روشن میکنه، مثل سراج است و منور شدن شیئیست به این سراج. ولی ایسال غرض از تشبیه کامل این تتمه مطلب که اشاره کردم فی ذلک حتی یلزم عدم و کون ایجادهی تعالی علی وجه الاراده والاختیار بل فی ما ذکرناه من الوجوه. بلکه مقصود همانه که در ارتباط با این مثال این مثل مشخص بشود که تغییری در اون فاعل انجام نمیشه، تغییری در او انجام نمیشه. و باز بعد توضیحات دیگری دادن که مطلب حدودا روشنه. هست تا اینجا که رسیدیم حالا به اول مطلب که مجدد در ارتباط با این مسئله باز هم میخواد پیگیری کنه، که انشاءالله در قسمت بعدی خواهد آمد و اون تذکر جدی که به عرضتون میرسد این است که حتما و هم حتما این مسائل اعتقادی پیگیری بشه، گرچه در ارتباط با این مناظره عمران صابی به خصوص از جهاتی این چنین است که خیلی مورد اهتمام ما نیست، بیشتر روایات دیگری است که در زمینهای اعتقادی رسیده، چه اینکه این حدیث عمران صابی از یک اجمالهای خاصی برخورداره، مفصله و به گونه ایست که اونهایی که ضبط کردن چقدر ضبط کردن، چگونه ضبط کردن، احتمال سخت در مطالب هم ممکنه، اینه که بهره برداری کامل به گونه های خاصی در ارتباط با مثل چنین مناظره‌ای، در عین این که موضع گیری های حضرت در ارتباط با مسائلی مشخص هست ولی به گونه خاص خودش هست که بر اون علامه مجلسی هم این تذکر رو میدهن که ایشان از خصوصیاتشون در بار اینه که هر کجا که ضعفی در حدیث از جهت سند هست، هر کجا که ضعفی در مطلب هست، همه اینها رو به فضل پروردگار این بزرگ مرد، این فهل در ارتباط با مسائل اسلامی و خبره در احادیث و بیانات معصومین بیان کردند که به واقع این چنین ضعیف است، مطلب احتمالاتش این چنین است، چنین خدشه‌ای در ارتباط با این مسئله مطرح است. بعد پاسخ بودن این بیانها، عقولها و بیاناتی که در ضمن احادیث ایشان دارن حتما مورد مراجعه قرار بگیرد که نشون دهنده یک دنیا عظمت علمی و استقامت فکری ایشان هست. اینه که توصیه میشه که انشاءالله هم پیگیری جدی و همونطور که مکرر به عرض میرسیده است وقتی بررسی بشه حیف است که از این بیاناتی که از این شخصیت ها صادر شده است نفلت بشه، با توجه به این که همه می دانیم که اینها نظیر ندارن، شخصیت هایی هستن که خداوند متعال رابطه بین خود و خلق را در ارتباط با همه حقایق این شخصیت ها قرار داده. این حدیث رو من اونقدر تکرار کردم که مثلشم بسیار هست که قاعدتا از من مکرر شنیدید، این رو یاد همه اون باشه که یا هشام حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرمایند ما بعث الله انبیاءه و رسله الی عباده الا لیعقلوا عن الله. خداوند متعال انبیاء و رسول رو که فرستاده است برای چیه؟ برای که مردم بفهمن، لیعقلوا ای لیفهمو، بگیرن مطالب را از خدا. تنها راهی که خدا به خودش زده است به تعبیر ساده، کانالی که در ارتباط با حقایق خداوند متعال مقرر فرموده است که از خداوند مطالب گرفته بشه، کیان؟ انبیا و رسول و اوزیاج هستند. یعنی همت بشود که از این بزرگواران مطالب گرفته بشه و اونچنان نشه که به خصوص ابتدا از دیگران گرفته بشه، شکل پیدا میکنه نفس، بعد میاد به توجیهگری میفته، بلکه از ابتدا بعد از مقدمات لازم هرچی بیشتر تعقل بشود در وحی تا اون که شکل صحیحی از ابتدا روح انسان بگیرد. به این رو عرض میکردم که مرحوم علامه مجلسی از خصوصیات بسیار ارزندهی که برخوردارن، نتیجهش این میشه که غفلت نکنیم از بیاناتشون، مراجعه به بهار تو این مسائل اعتقادی، بیانها، اقولها، تبیان، یمکن ان یکون کذالک، به صورتهای مختلف اقولها و امثال ذالک که دارن مورد دقت قرار بگیرن. حالا برای اینکه یه تنوعی، امروز روز آخر این بحث و دیروز هم روز میلاد بوده است، براتون داشته باشیم. این داستان خیلی شیرینه که دقت بفرمایید، گرچه ما هیچ وقت نمیخوام خوابی چیزی وسیله صحبتمون باشه، که همیشه اونچه که حرفمون هست اینه که انشاءالله نحن اتباع و دلیل نمیل حیث و یمیل. اما گاهی بعضی از خوابهام نقلش بد نیست از جهتی، یعنی گاهی من نقل کردم، شایدم شما هم شنیده باشید، که یادم میاد یه آقای بزرگواری، بسیار بزرگواری بودن خدا رحمت کرده، میگفتن که من 18 سالم بود، تهران یه جایی در منزلی باز بود و پرچمی بود و مجلسی بود، خود میخواب بریم استفاده بکنیم. رفته تو مجلس و دیدیم بله یه آقایی در زی خود ما و مشغول صحبته و یکی از احادیث ضعیف بهار رو گرفته و میکوبه، بعد دیگه شروع کرده به فحش و بدگویی شدید به مرحوم علامه مجلسی. ایشان میگفت من 18 سالم بود و پدرش از بزرگان خیلی فوق العاده در مخصوصا علوم محتجبه بوده است، میگفتش که من ناراحت شدم و با اون فضایی که خودمون داشتیم در ارتباط با علاقه به مرحوم علامه مجلسی، گفتم آقا شما مریضی؟ حالا اسم گویندرم بگم، اون آقایی که صحبت میکرده شریعت سنگلج، این معروف است در انحراف، انحراف در مسائل اعتقادی دیگه، از معارف فن انحراف ایشان این شریعت سنگلج. اون وقت میگوی داشت صحبت، این حدیثی که خوند و بعد شروع کرد به حتاکی، گفتم شما آقا مریضی؟ ریخت تو کفشته. این بهار یک دنیا حدیث عالی که بخون همه استفاده میکنن تو هر بخشی، اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و مسائل مختلف، ولی یه حدیث پیدا کردی یه مقدار مضمونش مضمونیه که اتفاقا بعضی از احادیث که خیلی هم سخت خرافی به نظر میاد، بعد از مدت ها استفاده میشه که عجب خیلی معجزه هم بوده، تا حالا کشش نداشته باشن، واقعا اینجوریست که خیلی هاش اینجوریست. حالا حرف تو حرف میاد، نقل میشه که همین جناب انیشتن میگفته که از خبرهایی که در شیعه هست و این با عظیمترین مبانی کشف نشده علمی تطبیق میکنه، همینه که گفته میشه که پیغمبر اسلام معراج که رفتن، مثلا یه ظرفی بود آب داشت، این ظرف آبش داشت میریخ، ایشان همه این برنامه که انجام شد وقتی برگشتن هنوز این آب داشت میریخ، یعنی اینقدر فاصله زمانی کم بوده که به نظر همه میرسه خرافی دیگه، این همه کار و این همه وقت این آب هنوز چی میشه. اون وقت اون میگفته که با اون برنامه هایی که اون خودش بهش رسیده بود، که این از گنجینه های معارف شیعه هاست این حدیث شریف. اون گاهی میشه که حدیث اینه، همون کاری که اگر چنان چه به مغز قوی مثل ابن سینا کره حالا گفته میشد که حالا یک کسی یک جوی صحبت میکنه تو دنیا همه جا هم میبیننش، همه میگفت که انتقال عرض از منطقهی به منطقهی چنین و چنان کارش مشکل است و فلان اینا خیلی، ولی که خودش هم اون قانون رو گفته که خب از همه بهتر گفته در این جهت که کل ما قره از هم اک، در این حال خیلی مشکلشون بود. گاهی میشه حدیث ها اینجوری در این حال بودم مثل که مریضی مجلس شروع پلو شد، شروع پلو شد و ما آمدیم بیرون و یک نقی به مرحوم علامه مجلسی زدم، گفتم شما مگه همین یکی دوتا حدیث های اینجوری نقل میکرده چی کار میشد که اینا بهانه قرار نمیدادم. رفتم خانه که پدر گفتم جریان دید. پدر گفت اگه شلوغ نکرده بودی که کتکت میزدم که بی حساب کتاب رفت توی مجلسی. خب ببهمی کجا داری میری و دیگه هم نرو و خوب کاری کرده شلوغ کرده. خوابیدیم و شب خواب دیدیم که رفتیم اصفهان و زیارت قبر مرحوم علامه مهندسی و همینطور که داریم میریم بزرگانی هم هستن که دارن میرن، رسیدیم دم در ورودی یک کسی بود دست گذاشت رو سینه من، من رد کرد گفت شما ممنوع. چی شده؟ جمع دوم من قاطی جمع دوم باز دست گذاشت کنار. گفتم چرا ما رو رد میکنیم؟ ما دعوا میکنیم بخاطر علامه مهندسی، اون وقت حالا ما رو نمیذاری برم؟ گفتش که اون جمله رو چی گفتی و همون روز گفتی مرحوم مجلسی اگر همین دیگه تو تحدیث هم نمی آوردی که اینا بهانه نمی گیرزن چکار می شدی نقه زدی این فضولی ها موقوف. گفتم خب موقوف چشم استغفرالله استغفرالله ایچی گوالو برو حالا گاهی هم مطلب از این قراره که ایشان به واقع از اون شخصیت هاییست که خیلی فوق العاده است. گاهی در احادیث و مطالب همه احتمالات ممکن را آورده و بهترش هم انتخاب کرده. اینه که من یه جوی تهران منبر می رفتم صحبت نزدیک 40 سال قبله، یا آقایی بودن که از مجتهدین مسلم و از نظر تقوا هم کم نظیر بود، اسرا بود مجلسی شدم محبت میکرد شرکت میکرد. یک روز به من گفتش که گفته بودن که مثلا من بر تکیه بودم، حالا به تعبیر اونا که صحیح مثلا حرف بی خودی کمتر دیده میشه، اما امروز که خیلی خراب کردی. گفتم که خب بفرمایید دیگه خراب نکنید چی شده؟ گفتم اون مطلب چی گفتی از کی ناف کردی؟ گفتم از مرحوم مجلسی. گفتم ها مرحوم مجلسی چیه؟ بگو علامه مجلسی دیگه نگی مرحوم مجلسی. گفتم چشم بابا دیگه منم از جو مقیدم تا یادم بیاد میگم مرحوم علامه. در هر حال توصیه امروز این بود که هم انشاءالله پیگیر جدی تو مسائل اعتقادی باشیم و بعد در مقایسه بین اون چه اهل البیت فرمودن و دیگران تا خوب مشخص بشه مطلب چیز، و دوم این که از مراجعه و استفاده از مرآت العقول و بیانها و عقولهایی که مرحوم علامه مجلسی دارن با حفظ همون تعقلی که با کلمه تعقل خودمون محکوم هیچ کسی غیر از معصوم نباشیم. یعنی این مطلب رو هم حتما در نظر داشته باشیم که مکرر گفته شده که ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. هیچ شخصیتی هرچند عظیم رو سرمون محترم که باید سعی کنیم هرگز توهینی در کار نباشه معلوم، هرگز حتی که معلوم مشخص جایی تذکرش نیست مشخصه، عظمت بزرگان جای خودش کاملا محفوظ، ولی تحقیق مطالب فوق همه چیز ارزش داره که در ارتباط با مسائل بحث علمی تحقیق که الحق و احق و ان یتبع. امیدواریم که خداوند متعال با چنین حالتی توفیق بهره برداری از مکتب اهل البیت هر چی بیش به همه مرحمت بفرمایند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.